بله.
به طور مکرر ما اطلاع رسانی میکنیم به مردم، به مشترکین محترم، از طریق پیامک یا کتبی که آقا بیایید مشترک مبلغ صورت حسابتون رو پرداخت کنید. بعد از 13 ماه یا یک سال مثلا 15 روز وقتی مشترک نمیاد پرداخت بکنه تلفن تخلیه میشه. اما اگه بازم مجدد مراجعه بکنه در صورت وجود شماره، ما دوباره اون شماره رو به مشترک برمی‌داریم.
این نکتهش همینه، در صورت وجود شماره اگه واگذار شده باشه چه؟
ببین قانون به ما میگه که
آخه قانون قانونی که میگید قانونی که خودتون گذاشتید آقای بیتکام عزیز.
ببینید قانون رو وزارت ارتباطات داخل
خب یعنی خودتون ارتباطات. دیگه وزارت ارتباطات که مجلس شورای اسلامی نیست.
من یه توضیح عرض کنم.
یه نکته دیگه منم یه توضیح عرض کنم. ببینید اینجا الان قصدمون اول بگم که فقط بحث روشن شدن هست و ببینید منفعت کجا هستش. ببینید الان این هستش که من مالک تلفنی هستم، از ایران خارج شدم. درسته؟
بله.
من عرض کردم قانونی که خودتون گذاشتید، این خودتون منظور شرکت ارتباط نه اجازه میفرمایید همونجوری که من اجازه دادم شما بفرمایید اجازه بدید منم عرضمو تمام کنم. ببینید این قانون قانونی هست که شرکت گذاشته، شرکت ارتباطات زیرساخت، ارتباطات حال هرچ. میخوام بگم مجلس شورای اسلامی قانون بالا دستی که نگذاشته، تازه اون هم وحی منزل نیست، امکان اصلاح داره، اصلاح امکان به روز رسانی داره، چون قانون گفته عرض میکنم به عنوان وحی منزل تلقیش نمیکنن، قابلیت به روز رسانی داره. من الان خارج رفتم، مثال مصداق بارزش خود بنده، تلفنی داشتم در ایران نبودم، این اختیارها هم نمیدونم به کی شده، چون نه مکتوب در منزل رسیده، نه هیچ جا رسیده، نه همسایه گرفته، نه کسی گرفته. الانم تلفن تخلیه شده، الانم اومدم آقا من اون تلفن رو به دوست و آشنا دادم، همون میدونستن که من نیستم، الان هستم، امکان تماس، الان امکان رجوع به من وجود نداره چون اون تلفن وجود نداره، من اون تلفن رو ثبت کرده بودم، مخابرات هم میگه اون تلفن فروخته شده.
از برم خدمتتون که اجازه بدید دکتر هاشمی، ما ملزم به اجرای قانونی هستیم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ما ابلاغ میکنه. تغییر قانون به عهده ما نیست، به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ما ملزم به تمکین از قانونی هستیم که وزارت ارتباطات و فناوری به ما ابلاغ میکنه.
اینو بذارم به حساب این که وقتی که حالا به هر حال امکان به هر حال به یک رفع و رجوعی نمیرسیم، به بنبست میرسیم. ببین آخه نه، وقتی من میگم مأمورم و معذور یعنی پاسخ دیگه ندارم. من حضرت عالی رو عرض میکنم و مجموعه حقوقیتون عرض میکنم. من وقتی میگم که مأمورم و معذور یعنی براش پاسخ قانع کننده ندارم. اگه پاسخ قانع کننده داشتم من عرض کردم، من خدا رو واقعا هزار بار شکر میکنم که من الان بعد از مثلا 3 سال از مسافرت برگشتم، 3 سال بیمه پرداخت نشده خودرو داشتم، بعد ذمه من مونده بود، من اومدم و این رو حالا اون رو هم سرش حرف دارم که من این 3 سالی که از خود رو استفاده نکردم چرا باید عین این 3 سال بیمه‌شو پرداخت کنم، اونم یه بحث دیگه است که با شرکت بیمه خواهیم کرد. اما اینجا اینه، حداقل اینه که به طبق قانون مخابرات نمیاد خود روی منو توقیف کنی، خود روی منو به چوب حراج براش بذاره، برای اینکه بخاطر اینکه بدهکار باید این اموال لاوصول وصول بشون. ببینید این به نام شخصه، به خاطر 20,000 تومان. الان یک دستگاه تلفن ثابت که شما می‌خواید از مغازه خرید کنید به وصل کنید به این تلفن ثابت چند قیمتش آقای بیتخام عزیز؟
ببینید شما که همایش خودتون رو میگید و ما طبق قانون داریم با خدمت جناب عالی عرض میکنید. ببینید در حال حاضر هزینه نگهداری یه خط تلفن ثابت چه استفاده بشود چه استفاده نشود در ماه حدود 23,000 تومان هست. یعنی که شما از تلفن ثابت استفاده بکنید چه استفاده نکنید 23,000 تومان مخابرات باید پرداخت بکنم.
شکی درش نیست. بله.
اما جناب عالی تشریف آوردید خارج از کشور، بعد از یک سال و دین فراموش کردید قبضتون رو پرداخت کنید به هر دلیلی، ولی باز متوقع هستید که چرا تلفن بنده؟
چون مال منه، چون جز اموالمه. به خاطر اینکه ببین نه فراموشی در کار نیست، اینجا یه خلط مپس شد، من اینجا فراموش نکردم ها، من فراموش نکردم، من نبودم که.
اگر فراموش نکردید یا نبودید بعد قبضتون رو به هر نحوی پرداخت.
آقا چه جوری آقای بیتخام عزیز؟ بعد آقا شما به اموال مالکیت احترام نمیگذارید؟ ولو به اسم قانون این مالکیت خصوصیه قربونت برم، این مالکیت خصوصیه، من خریدمش، من پولشو دادم.
آقای دکتر هاشمی طبق قانون مجوز دارید استفاده کنید از یک خط تلفن و قانون میگه که آقا بعد از 13 ماه اگر مشترک محترم،
خب چرا به روزش نمیکنید؟ قانون اشتباهه، این قانون ایراد داره. 20,000 تومان آقای دکتر،
دارم تکرار میکنم خدمت جناب، من قانون گذار نیستم، من ملزم هستم که تبعیت کنم از قانون. قانون به من دیگه طبق مصوبه دیگه
من اینو برداشت کنم ازتون از فرمایشتون این برداشت کنم. پس شما با من همراهید، در دلتون با من همراهید ولی ملزمید به اجرای قانون.
شاید هم همراه نباشم،
نه خب صریح بگید دیگه همراه هستید یا نیستید.
نه ببینید من
شما به عنوان یه مصرف کننده، شما به عنوان یه مالک. ببین الان یه نکته دیگه من به ذهنم رسید، من اگه بخوام شما رو با دهنوی تایید کنندم واگذار کنم شماره تلفن ثابتمو، آیا فرآیند قانونی باید طی بشه یا نشه؟
کدوم فرآیند قانونی؟ کلن ببینید واگذاری قطع وصل و تخلیه تلفن طبق قانون و مصوبه 207 سازمان تنظیم مقررات انجام می شود در کل کشور، چه مشترک تلفن استفاده بکنن چه استفاده نکنن. اما مشترک محترم ملزم هستش که هر دوره نگاه کنه صورت حسابی که پیامک براش میاد چقدر هست.
نیست عزیز من، نیستش آقا، نیستش. بعد 20,000 تومانه، بعد آقا بر ذمه‌شه. اشکال نداره هر وقت من ازش بگیرید، اموال لاوصوله مثل خیلی از ارگان ها و نهادهای دیگه از مردم طلب دارن. یه نکته دیگه عرض کنم، یه نکته دیگه حالا من عرض کنم. الان شما فرمودید که حالا وحی منزل هست، نمیشود عوضش کرد، باید اجرا کرد، شما مأمورید و معذور، هیچ کاری شب نمیشود کرد. آیا تا حالا با احکام دیوان مواجه شده شرکت مخابرات ایران یا نه؟
خیلی از مواقع مشکلات حقوقی وجود داشته، دیوان حکم داده با ما
همین عرض میکنم. وقتی که یک موضوعی هست که دیوان هم علیهش حکم داده، که من الان میتونم اقلا شاید چیز نزدیک 70-80 مورد رو بگم، پس این نمیتونه برای شما تبدیل بگیر وحدت رویه بشه؟
ببینید دیوان عدالت اداری اگر حکم صادر کنند به قانون گذار حکم صادر و ما ملزم هستیم.
نه نه، به شما صادر میکنه، به قانون گذار صادر نمیکنه.
نه ما ببینید،
شرکت مخابرات ایران ملزم به اجرای اون حکم و برگردوندن اون خط تلفن هست.
ببینید قانونی که به ما ابلاغ میشه از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ما ابلاغ میشه، ما انجام میدیم. اگر دیوان عدالت اداری هم حکم صادر کند ما ملزم هستیم طبق نظر دیوان و وزارت ارتباطات انجام.
سپاسگزارم، متشکرم آقای بیتام عزیز، ممنونم که با ما همراه بودید. ولی بینی و بین الله یه خورده احتیاج هست، یه مقداری شما خودتون هم در مقام مصرف کننده هستید آقای بیتام. الان درسته خیلی ها دیگه تلفن همراه دارن، ولی باز هم احتیاج هست که این مالکیت یه مقدار بهش احترام گذاشته بشه. بسیار سپاسگزارم، صبح متشکرم که صبح همراه ما بودید. صبح بخیر جناب بیتام، خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
اومدیم به بخش رو در رو، میخواییم هم صحبت بشیم با جناب آقای احمدی صدر، مدیر عامل محترم سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران. جناب صدر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. فقط یه مقدار اگر بلندتر صحبت بفرمایید، ما این اول صبح باران باعث شده یه مقدار ارتباطات مشکل بشه، خیلی صداتون رو واضح‌تر داشته باشیم. آقای صدر، میخوام درباره تصویب 180 مصوبه در قرارگاه آسیب‌های اجتماعی که موضوع ساماندهی معتادان متجاهر هست صحبت کنیم، و بعد هم درباره رفع کمبود مراکز ماده 16 مخصوص زنان. یک گزارش اگر بفرمایید برای شنوندگان سپاسگزار خواهیم شد.
از خدمت شما که به لطف الهی و با همت همه نهادها و دستگاه‌های زیرب در حوزه آسیب‌های اجتماعی خدا رو شکر موفق شدیم با مدیریت جناب دکتر زاکانی که مدیریت قرارگاه اجتماعی تهران رو در واقع به عهده دارند، تعداد 16 جلسه قرارگاهی داشته باشیم. هر هفته ساعت 6:30 صبح این جلسه تشکیل شد و قریب به تا جلسه دیروز قریب به 200 مصوبه ما در واقع داشتیم که مصوبات بسیار خوبی بود که شاید در مدل غیر قرارگاهی همچین مصوباتی که بعضاً سالها شاید زمین مونده بود به تصویب نمی‌رسید. و در خصوص موضوع اولی که ما داشتیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی، بحث معتادین متجاهر بود در سطح شهر تهران که مراکزی رو باید آماده می‌کردیم که بتوانیم در واقع یک کار اساسی برای ساماندهی معتادین متجاهر و انشالله بهبودی آنها و بازگشتشون به کانون خانواده و اجتماع فراهم بکنیم، که باز هم خب با همت همه عزیزان نهادها دستگاه‌هایی که انصافاً آمدن پای کار و زحمت کشیدن و با هم تعامل بسیار خوبی داشتن و هم افزون شد، مراکزی آماده شد، افزایش ظرفیت پیدا کرد. افزایش ظرفیت در حوزه بانوان داشتیم که افزایش ظرفیت قابل توجهی بود و نیاز ما رو در خصوص جمع‌آوری معتادین متجاهر تأمین کرده تا این لحظه. و خب خدا رو شکر از ابتدای تر تا همین لحظه که من خدمت شما هستم، جمع‌آوری با قوت و قدرت ادامه پیدا کرده. البته ما برنامه محتوایی رو در لوحه قرار دادیم و برنامه این هستش که این مددجویان، این عزیزان وقتی که از سطح شهر در واقع جذب میشن، جمع‌آوری میشن و به مراکز میرن، با یک برنامه مدون، یک برنامه سلامت و در واقع ورزشی و حالا یک پک کاملی که هست، اینا بازگردن به کانون خانواده و اجتماع. این اون چیزی هستش که مطلوب قرارگاه هست و ما صرفا تمرکز نکردیم روی این که فقط از سطح شهر اینها جمع‌آوری بشن. هرگز ما این رو به صورت صرف دنبال نمی کنیم و امید داریم که انشالله اتفاق خوبی بیفته و ما در آینده نزدیک شاهد این دست مسائل و این گونه آسیب‌های اجتماعی در سطح شهر تهران نباشیم.
قبل از اینکه سراغ بانوان هم بریم، همین ادامه میدیم داستان متجاهر رو، این که به هر حال این موضوع خیلی خوب هست که شما فقط مقطعی و در کوتاه مدت نمیبینید، براش برنامه بلند مدت دارید، این خیلی عالی هست و این نشون میده که شهرداری تهران در مدیریت جدید قاعدتا معضلات شهری رو نگاه ریشه‌ای بهش داره. اما اینکه فرمودید که پیش هم نیاید، نشون میده نگاه پیشگیرانه هم داره، یعنی اینکه نگاه هم حتما میکنه به اینکه در آینده ما شاهد نباشیم که همچین اتفاقاتی بیفته، که قاعدتا مستلزم یک سری امکانات مدیریتای بین بخشی هستش که بخشهای مختلف در سطح اجتماع ما همراه باشن، علاوه اقتصادی، علاوه اجتماعی، معیشتی، همه اینهای دست به دست هم بدن اتفاق نیفته. یک کار بین بخشی که عرض کردم مدیریتش قاعدتا با شهرداری هست، آیا هماهنگی با ارگان‌ها، نهادهای مختلف هم صورت قرار هست بگیره، یا اینکه نه درست شهرداری لیدر هست ولی قرار هست که تنهایی هم انجام بده؟ می‌خوام ببینیم دست تنها هست یا نه ارگان‌های دیگه هم هستن.
بله قطعا به تنهایی که این کار قابل انجام نیست، مستظر هستن عزیزانمون و حضرت عالی که ما دستگاه‌ها و نهادهای متعددی داریم در حوزه آسیب‌های اجتماعی که دارن زحمت می‌کشن. اما اعتقادمون این هست این نهرها و جویهای شاید کوچکی که در این مسیر دارن فعالیت میکنن باید کنار هم قرار بگیرن، تبدیل به یک رودخانه پرقدرت پرسرعت بشن. وقتی تبدیل به یک رودخانه بشن، این موانع، سنگها، به هر حال مشکلاتی که در سر راه هست زودتر برداشته میشه، تا اینکه بخوایم هر کدوممون در واقع اون وظیفه محوله خودمون رو به تنهایی انجام بدیم. لذا مدل قرارگاهی و نگاه شهرداری تهران و نگاه جناب دکتر زاکانی این هست که از همه ظرفیت‌های موجود در کلان شهر تهران و ظرفیت‌های حاکمیتی، ظرفیت‌های مردمی، ظرفیت‌های جهادی با محوریت مساجد، کانون‌ها و در واقع مجموعه‌های فعال مردمی همه رو در کنار هم قرار بدیم، هم افزا بکنیم، با یک محوریتی به سمت این بریم که هم از آسیب‌های اجتماعی آینده جلوگیری بکنیم و هم این که آسیب‌های فعلی رو مدیریت بکنیم و به یک سامانی برسانیم. ما همزمان در قرارگاه اجتماعی تهران موضوع و مسئله پیشگیری رو داریم با جدیت دنبال میکنیم. یعنی اگر ما از پیشگیری غفلت بکنیم قطعا در ساماندهی هم موفق نخواهیم شد، چرا که هر چقدر ما ساماندهی رو انجام بدیم و پیشگیری مد نظر نباشد، این چرخه قابل تکراره، شاید افزایش هم پیدا بکنه. لذا ما برنامه مدونی داریم که انشالله با همافزایی نهادها و دستگاه به این نتیجه مطلوبی برسیم
انشالله. به لحاظ هزینه چطور، بودجه و هزینه؟
قطعا ببینید من این نکته رو داره عرض بکنم، ما اگر از ظرفیت‌های مردمی، از ظرفیت‌هایی که واقعا در محلات هست و ظرفیت‌های بالایی هم هستن، NGO ها، مجموعه ها، در واقع هیئت ها، مساجد، مردم عزیزمون، از این ظرفیت‌ها اگر غافل بشیم، بخوایم به تنهایی و حاکمیتی مسئله رو پیش ببریم، این باز موفق نخواهد بود. یعنی ما قطعا نیازمند همکاری، همدلی مردم عزیز و شریفمون هستیم، چرا که در محلات خودشون دیگه شاهد نباشن، این آسیب ها رو نبینن. این نکته اول. نکته دوم در مورد هزینه ها، بله قطعا ببینید ما اگر در پیشگیری یک ریال هزینه بکنیم، قطعا جلوگیری میکنیم از صدها ریال، هزاران ریال و میلیاردها در درمان. این یک قاعده اساسی و کلی است. ما بنامون رو باید همه نهادها و سازمان ها بذاریم بر پیشگیری، ولو اینکه بله در سالهای آینده نتیجه پیشگیری رو خواهیم دید، اما به هر حال اگر 10 سال قبل و سالهای قبل ما روی کردمون روی کرده پیشگیرانه بود، امروز شاهد این آسیب‌ها در سطح شهر تهران نبودیم، لذا هزینه‌های خاص خودش رو داره و فعلا ها بالاخره جزء برنامه‌های ما این هستش که این آسیب‌ها رو سامان بدیم، کنترل بکنیم، رو به کاهش ببریم. قطعا هزینه خواهد داشت.
به این نکته الان به ذهنم رسید، مجموعه شهرداری تهران، حالا آقای دکتر زاکانی که سابقه علمی و دانشگاهیشون معید این موضوع هست که توان اداره همچین وضعیت علمی هم وجود داره. الان میخوایم ببینیم که آیا شهرداری تهران در این خصوص، این مورد خاص یا حتی موارد دیگه، دست نیاز به سمت دانشگاه‌ها دراز میکنه که برای این موضوع قاعدتاً فقط ما به امر حاکمیتی نگاهش نکنیم، یک امری هست که احتیاج به حالا مراکز دانشکده‌های روانپزشکی، روانشناسی سطح شهر یا کشور هستش، اینها هم باید بیان پای کار، موضوع پایان نامه قرار بگیره، موضوع حالا پروژه های بلند مدت قرار بگیره. این رو چطور دیدید؟ اصلا دیده شده؟
ممنونم از این نکته بسیار خوبی که اشاره کردین. شاید من فراموش کردم عرض بکنم. ببینید، در قرارگاه یکی از ارکان اصلی که در قرارگاه تشریف دارن دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی هستن. حضور مستمر در جلسات ما دارن. ما از این بزرگواران ممنونیم، سپاسگزاریم. ما در خصوص ساماندهی آسیب های اجتماعی تا این لحظه که منظر حضرت عالی و عزیزان شنونده هستم، بیش از، شاید من بخوام به عدد بگم چون عدد از 40 بیشتره، بیش از 40 گروه NGO و فعالینی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی به صورت تخصصی و میدانی زحمت کشیدن، حتی از شهرستان‌های دیگه دعوت کردیم. بنده و مجموعه ما قرارگاه در خدمتشون بودیم، مطالبشون رو شنیدیم، رویداد تخصصی برگزار کردیم، همایش‌های علمی برگزار کردیم و برگزار خواهیم کرد. از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم بهره‌مند میشیم و در واقع دست به دست هم دادیم که یک اتفاق کاملا علمی و تخصصی رقم بخوره. یعنی ما تلاشمون بر این هست که آنچه که در گذشته در واقع حالا چالش‌ها بوده، نواقص بوده، این اتفاق خوب و میمون در سطح شهر ما خیلی شاید مشهود دیده نشده، رو ببریم به سمتی که با هم افزایی اتفاق بیفته. من باید اشاره بکنم که این در واقع آسیب‌های اجتماعی که ایجاد شده در طی سنوات گذشته، لزوماً نمی‌شود که ما انتظار داشته باشیم که در چند روز یا چند ماه همه این آسیب‌ها به سامان برسه. یک برنامه بلند مدت می‌خواد، اما با کار جهادی، کار شبانه روزی، با نگاهی که مقام معظم رهبری فرمودند اینها عائله ما هستند، این کسانی که در واقع مورد آسیب قرار گرفتن، طوری به آسیب ها نگاه بکنید که گویی آسیب ها در خانواده ما به وقوع پیوسته. اگر نگاه همه ما، همه مسئولین عزیز، همه مردم حتی نگاهشون به آسیب های اجتماعی این گونه باشه که این به هر حال عزیزانی که دچار آسیب شدن اهل و عیال ما هستند، من فکر میکنم که خیلی موفق خواهیم بود در این زمینه. و از خدای متعال هم طلب یاری میکنیم که انشالله ما رو در این مسیر یاری بکنن و بتونیم کار خوبی انجام بدیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر احمدی سعد، مدیر عامل محترم سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران. من یه نکته ای را عرض کنم، این که مسئولان میان روی خط ارتباطی برای مردم هم گزارش میفرمایند، هم به هر حال با متانت، صبر، حوصله پاسخ میدن، این نشونه این هستش که به هر حال یک پشتوانه اجرایی روی کارها هست. اما اینکه اگر روی خطی حالا نمیان، پاسخی نمیدن، توان پاسخ ندارن، این انتقاد، حالا ما نمیخوایم خیلی راجع به دولت ها و دوره های قبل صحبت کنیم، اما اینکه فعلا این وضعیت وجود داره علامت این هست، علامت خوبی هست. بسیار سپاسگزاریم از مجموعه جناب دکتر زاکانی، حضرت عالی، که حضور پیدا کردید و آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
سلامت باشید، موفق باشید. من در خدمتتون هستم و ان شاءالله در هر زمانی لازم باشه ما پاسخگو هستیم، حتی حاضرین تماس بگیرید و انتقادات رو بفرمایید، ما با گوش جان پذیرا هستیم و انشالله خودمون رو اصلاح میکنیم که اون اتفاقاتی که به هر حال ناخوشایند اگر خدای نکرده باشه رو جبران بکنیم و نتیجه خوبی رو تقدیم مردم شهید.
سپاسگزارم، باز هم سپاسگزارم. صبح حضرت عالی بخیر، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، موفق باشید، خدا حفظتون کنه. خدا
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در بخش رو در رومون در این لحظه جناب آقای حسن‌زاده، معاونت محترم توسعه و تعمیم امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، روی خط ارتباطی هستند. جناب دکتر حسن‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و خدمت مردم شریف ایران. این روزها رو تبریک میگم، روزهای با سعادت رو بلادت حضرت ابوالفضل عباس. تبریک عرض میکنم روز جانباز و روز پاسداران که گذشت، آرزو میکنم که همه حالشون خوب باشه.
ممنونم. فقط اگر فاصله ای هست بین ما و شما، چون صداتون خیلی دور میرسه، اگر روی اسپیکر یا بلندگو هست، چون خیلی صداتون دور هست و ما به زحمت میشنویم. متشکرم از شما، چون صدا خیلی دور بود. جان دکتر، ما در خدمت شما هستیم، میخواییم در برای بیمه فراگیر خانواده ایرانی صحبت کنیم. یه عدد و رقم هایی هستش که به حال میدونیم خارج از شمول بیمه هستن، میخواییم در برای شیوه و نحوه و شکل بهره‌مندی از بیمه فراگیر خانواده ایرانی از حضرت عالی جویا بشیم، گزارشی برای مردم داشته باشیم که چه کارهایی باید صورت بگیره.
بله حتما خدمتتون عرض بکنم که همونطور که مستحضر سازمان تامین اجتماعی به عنوان یه سازمان بیمه‌گر اجتماعی، نوع بیمه‌ای که ارائه میده بیمه اجتماعی پایه است. در راستای اصل 29 قانون اساسی این وظیفه، این رسالت رو داره که به کلیه آحاد جامعه ارائه خدمت بکنه و بیمه رو براشون، بیمه تامین اجتماعی رو ترمیم بکنه. خب برای همین اساس با تاکیدات مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب دکتر موسوی، موضوع بیمه فراگیر خانواده ایرانی به عنوان یک، میتونم به جرات بگم، یک طرح ملی، یک اقدام ملی، حرکت ملی در دستور کار سازمان قرار گرفته که در واقع با توجه به طرح‌ها و ظرفیت‌های قانونی که موجود بوده و بسته بیمه اجتماعی رو معرفی شد برای حمایت از خانواده ایرانی و گسترش پوشش و آشنایی افراد با حقوق قانونی و اجتماعی خودشون، یک مجموعه اقداماتی هم صورت پذیرفت در این راستا. ما مشارکت همه سازمان‌ها، ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها، ما اینا هم مشارکت این ارگان ها رو جلب کردیم و مکاتباتی باهاشون داشتیم. مهمترین و برجسته‌ترین نمونه‌اش سازمان امور دانشجویان بود، وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه ها. سعی کردیم که اطلاع رسانی گسترده‌ای انجام بشه، مردم با حقوق خودشون آشنا بشن، اطلاعات کسب بکنن. و مهمترین بخش این بود که ما فرایند بیمه شدن رو تسهیل و تسریع بکنیم و این اقدام صورت گرفت. ما با توسعه سیستم هامون و اون امکان بیمه شدن به صورت غیر حضوری، این مهم رو انجام دادیم.
من یه سوالی بپرسم، اگه فرمایشون تمام شده من سوال
خواهش می‌کنم. بفرمایید.
من میخوام ببینم افرادی که بنا به دلایل مختلف، به انواع مختلف از بیمه شدن جا مانده اند، شامل این موضوع هستن؟
دقیقاً. اصلا هدف این موضوعی که مطرح شده، جامعه بیمه نشده در کشور، سطح کشور هستن. میتونم بگم که بالای 10 میلیون نفر فاقد پوشش تامین اجتماعی هستن. حالا از طریق صندوق‌های مختلف که عمده‌ترین و بزرگترین صندوق سازمان تامین اجتماعی هست، با بیش از 14 میلیون 700 هزار بیمه شده اصلی و بالای 50 میلیون جمعیت تحت پوشش داره. با این وجود جمعیت زیادی هستن که فاقد پوشش هستن. عرض کردم خدمتتون ظرفیت‌های قانونی موجود که بود، ما خانواده سعی کردیم که خانواده ایرانی رو تحت پوشش قرار بدیم. طرح بیمه زنان خانه‌دار، افراد خانواده، دختران، پسران، دانشجویان، حتی افرادی که سرپرست خانوار هستن، داره شغل هستن ولی فاقد پوشش بیمه هستن، میتونن از این طرح مشارکت بکنن و در این طرح خودشون رو ثبت نام بکنن، نام نویسی بکنن و بیمه بشن.
و شکلش هم مشخص هست، یعنی الان من فرض کنیم حالا من حتی شاغلم نیستم، من هاشمی شغلی نتونستم دست و پا کنم و ولی خب میخوام این اتفاق صورت بگیره، آیا امکانش وجود داره؟ باید چی کار کنم؟ کجا برم؟ چقدر هزینه داره؟ این رو هم اگر جزئیاتش رو اطلاع دارید بفرمایید.
بله بله، خدمت رو عرض میکنم که در واقع این ما سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی طراحی شده و اجرایی شده.
بله.
من آدرسش رو خدمتتون عرض میکنم، خدمت مردم شریف عرض میکنم، es.tamin.ir
بله.
که حالا مخفف ای سرویس هست، خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی es.tamin.ir. جامعه مخاطبینمون در افراد بین 18 تا 50 سال هستن، کلیه افراد میتونن وارد سایت بشن، سامانه غیر حضوری خدمات سازمان تامین اجتماعی و منوی عنوان بیمه شدگان دقیقا ذکر شده، بیمه شدگان خاص و بیمه فراگیر خانواده ایرانی که در اونجا با متناسب با شرایطشون زنان خانه‌دار دختران هستن، اون گزینه هاش تبعیه شده، بیمه دانشجویی هستش، بیمه های دانشجویی، بیمه صاحبان حرف و مشاغل که به صورت خود اتحالی هستن، فردی که شاغل هست ولی فاقد پوشش بیمه هست میتونه اینجا وارده،
یعنی کدوم قسمت باید بره؟ الان مثلا ما تو صفحه نخست بیمه شدگان کارفرمان مستمر بگیران تامین اجتماعی،
بله بیمه شدگان بله. عنوان بیمه شدگان بعد از صفحه نخست
بعد خدمات نام نویسی
بیمه شدگان خاص بیمه فراگیر خانواده ایرانی به گزینه طراحی شده، وارد اونجا میشن افراد با داشتن حالا حقیقی ثبت نام اولیه داره، خود صفحه راهنمایی میکنه، میتونن ثبت نام بکنن و شماره تلفن موبایل همراه به نام خودشون باید باشه که در واقع پروفایل شخصی خودشون هستش، میتونن سوابقشون رو چک بکنن، هر امکانات هر خدماتی که از تامین اجتماعی بخوان در این سامانه طراحی شده وارد میشن، اینجا قرار انعقاد قرارداد که بخوان داشته باشن از این منو وارد میشن و خودشون مراحل و فرایند رو طی میکنن و به پرداخت حق بیمه حتی میرسه و به صورت آنلاین جزء بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به شما خواهند رسید.
این از باب در واقع سنوات و بازنشستگی و اینها هست، درست عرض میکنم؟
بله.
و نکته که بیمه هست که از همین تامین اجتماعی که شما حضور دارید پوشش میدید خدمات درمانی رو و بعد من سلامت ایرانیان بیمه ایرانیان اومد، این چقدر با اون مباینت داره یا با اون هم پوشانی داره؟
خدمت عرض بکنم در سازمان تامین اجتماعی خدمات بیمه ای که میده دو نوع بیمه هست، ماهیت های مختلفی داره، ماهیت اجباری هست و ماهیت اختیاری. بیمه کارگاه ها هستن بحث کارفرما و کارگری مزد بگیری، رابطه بیمه کارفرمای کارگری وجود داره، اون تو موضوع بحث بیمه اجباری هستش
که هیچی. اون نکته عرض میکنیم که مثلا شخصی هست تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیست، الان اومده اینو ثبت نام میکنه، آیا از خدمات درمانی شما میتونه بهره مند بشه؟
بله بله. حالا من شرایط بله این شرایط این بیمه اختیاری ماهیت اختیاری رو که بر بیمه فراگیر خانواده ایرانی هستش عرض میکنم، شرایط سنیش این بین 18 تا 50 سال هست، افراد سه تا نرخ داره، سه تا نرخ 12 14 18 در اینجا، این سه تا نرخ مختلف با خدمات و تعهدات مختلف هست، نرخ 12% خدمات بازنشستگی تعهدات بازنشستگی رو داره و خدای نکرده فوت بعد از بازنشستگی، نرخ 14% بازنشستگی و فوت داره، نرخ 18% بازنشستگی فوت و از کار افتادگی هست، این نرخ برای مربوط به تعهدات بلند مدت هست برای آینده افراد، به قول معروف میگن تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی، اگر از خدمات درمانی هم بخوان استفاده بکنن حق سرانه درمان هستش که مصوبه هیئت وزیران هست هر سال ارائه میشه، امسال سال 1400 سرانه درمان 71600 تومان هست، یک خانواده سه نفره اگر شما در نظر بگیرید اگر درمان رو بخواد 371600 تومان میباید پرداخت بکنه از خدمات درمانی. یک نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، ممکنه یک خانواده سرپرستشون بیمه شده اجباری سازمان تامین اجتماعی باشه، همسرشون بخواد بیمه زنان خانه دار بشه، به واسطه یه همسر خودش از درمان سازمان برخوردار هست، دیگه نیازی نیستش برای درمان سر